أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت ثانیه بحث در صحیح زراره، صحیح دوم زراره که بحث در معنای فقرات ششگانه حدیث بود، رسیدیم به فقره سوم، سوال سوم و جوابی که امام علیه السلام نسبت به این سوال فرمودند. که فقره سوم همونطور که قبلا گفته شد، این فقره و فقره ششم به اینها استشهاد شده برای حجیت استصحاب، به اینکه مدلول این دو فقره حجیت استصحاب. حالا در سوال سوم، سوال از اینه که در مواردی که شخص گمان بکند که نجسی به لباسش اصابت بکنه، به این شخص فسق کرده ولی نجس را ندیده، نماز خوانده است در این لباس، بعد از نماز نجس دیده، بعد از نماز نجس را در لباسش دیده، حکم این صورت چیه؟ قبل از نماز گمان داشت، فرسم کرد، پیدا نکرد، با نماز خون در این لباس نجس، بعد از نماز هم نجس را دید، حکم این فرض چیه؟ امام علیه السلام در جواب این سوال فرمود که در این موارد اعاده نماز واجب نیست، ولی لباسش را که بالاخره نجس را الان دیده کنند در لباسش، در صوبش نجاست هست، لباسش رو باید بشوید برای نمازهای بعدی. قصر صوب لازمه، ولی نمازی که خونده شده اعاده ندارد، نماز قبلی صحیح است. عنوان کلی در سوال و جواب این منتها بحث شده که در این موارد که سوال میکنه، آیا به بعدم در همین سوال سوم که زراره از علت و حکم سوال میکنه که چطور شد در اینجا اعاده نماز واجب نیست، امام علیه السلام تعلیل فرموده برای او به اینکه چون یقین داشتی به یقین به شک نقض نمیشه، تعلیل به نقض یقین به شک در این فقره سوم اومده. منتها کلام در این فقره سوم و سوال سوم اینه که سوال از چه چیزی هست، مقصود از سوال چیه، که جواب هم مربوط به این سوال معنا بشه. احتمالاتی در این سوال سوم مطرح شده در کلمات مرحوم امام و در کلمات مرحوم های سر، در بعضی از کلمات دیگر هم اومده که در این سوال سوم در بدو امر چهار احتماله. باید ببینیم که آیا بله همه این چهار احتمال با ملاحظه مجموع سوال و جواب قابل التزام محتمل هست، به احتمالی بودنش باقی میمونه که روایت مردد بین اینها بشه، یا اینکه نه با قرائن باید روایت را هم بکنیم بر بعضی از احتمالات و بعضی از احتمالات دیگر کلن کنار گذاشته بشه. اینکه تعبیر شده که چهار احتمال در این روایت هست، البته با توجه به عبارتی که از این روایت در تحریف به استفسار هست، چون این قسمت در این قسمت سوال سوم عبارت روایت به حسب اونی که در علل مرحوم صدوق هست با اونی که در تحریف و استفسار هست مختلفه، و این چهار احتمالی که گفته شده در کلمات با نظارت به عبارت روایت در تحریف و استفساره، عبارت سوال در تهذیب و استفسار اینه که قلت و سوال اینه که قلت و فئن ظننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک، گمان کردم، یقین نداشتم، فقط گمان بود، لم اتیقن ذلک فنظرت و فحص کردم، فلم ار شیئا ثم صلیت و چیزی ندیدم، نماز خواندم، فرأیت و فیه. عبارت روایت در تهذیب استفسار در این قسمت آخر اینه که فرأیت و فیه، ضمیر مفعولی به رأیت و چسبیده نیست، فرأیت و فیه یعنی نجاست را دیدم در او، همون نجاست یا نجاست آخر به لفظ تصریح نشده. عبارت تهذیب اینه، ولی در علل عبارت اینه که قلت و فئن ظننت انه قد اصابه فلم اتیقن ذلک فنظرت فلم ار شیئا، تا اینجاش مشترکه. بعدش عبارت اینجا ثم طلبت فرأیته فیه بعد الصلاة، عبارت اینجا ثم طلبت فرأیته فرأیته فیه بعد الصلاة فلم ار شیئا ثم طلبت فرأیته فیه بعد الصلاة، یعنی قبل چیزی ندیدم، نماز خوندم، بعد از نماز جستجو کردم، بله این رو دیدم، رأیته داره، یعنی همون نجاستی که قبلا گمان او را داشتم، همون نجاست رأیته داره. حالا با توجه به عبارت تحریبه که رأیتو نداره، رأیتو فیه داره، خب در نسبت به این عبارت گفته شده به این که در برعم چهار احتمال داده میشه، باید ببینیم که کدوم یکی از این احتمالات باقی میمونه. احتمال اول در این سوال اینه که مراد زراره در این عبارت این باشه که من فحص کردم و چیز پیدا نکردم، در حقیقت یقین به عدم اصابت کردم، یقین پیدا کردم به این که قبل از بله نظر و قبل از فرض ظن و گمان بود، یقین به یکی از دو طرف نبود، ولی بعد از این که لم ار شیئا چیزی ندیدم، در حقیقت یقین به عدم اصابت پیدا کردم. مقصودش از فحص و عدم رؤیت اینه که علم به عدم اصابت پیدا کردم. خب این بله در قبل از نماز خوندن علم به عدم اصابته، بعد از این که نماز خوند علم پیدا کرد، بعد از نماز علم پیدا کرد که نه همون نجاسته، ثم رأیت و فیه معنا بشه یعنی همون نجاستی که قبل از اون ابتدا مورد گمان بود، بعد مورد یقین به عدم بود، الان دوباره یقین به وجود او شده، تبدیل شده به یقین به وجود. بعد از صلات علم پیدا کرد، رأیتو یعنی رأیته، این احتمال اول که در اینجا در حقیقت دو تا یقین هست، یک یقین قبل از نماز، یه یقین بعد از نماز، یقین قبل از نماز یقین به عدم اصابت، یقین بعد از نماز هم یقین به اصابت به همون نجاست سابقه است. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که مثل احتمال اول در قسمت اول مثل احتمال اول، یعنی چه؟ یعنی وقتی که فحص کرد علم به عدم اصابت پیدا کرد، علم به عدم اصابت پیدا کرد، فحصش موجب شده که یقین به عدم اصابت پیدا بکنه، منتها بعد از نماز که بله دوباره جستجو کرده، بعد از نماز یک نجاستی دید که یقین ندارد همان نجاست سابقه هست، بلکه احتمال این رو میده، یعنی مردد هست این نجاست مرئیه بین این که نجاست سابقه باشد که از قبل در حال صلات همراه این لباس بوده، احتمال میده که یه نجاست دیگه باشه که تازه پیدا شده. پس این احتمال دوم اینه که در حقیقت اگه این احتمال دوم باشه، در حقیقت بعد از نماز شک میکنه، یه نجاستی دیده، شک میکنه که آیا قبلا این نجاست از قبل بوده، این نجاست از قبل بوده، یا اینکه نه این نجاست از تازه پیدا شده. این احتمال دوم. حالا به احتمالات دیگه هم که میرسیم، حالا این در این قسمت این خود همین دو تا احتمال، خصوصیت این دو تا احتمال که در نظر بگیریم، بنابر احتمال اول اصلا مورد هیچ ربطی نداره، نه به قاعده استصحاب ربط داره، نه به قاعده یقین ربط داره، هیچ ارتباطی نداره. چرا؟ چون قبلا در حال نماز که یقین به عدم نجاست داشت، بعد از نمازم که یقین به وقوع یقین به وجود نجاست و وقوع صلات به نجس داره دیگه اصلا شکی در این بین نداره که بله مورد قاعده یقین باشه یا مورد قاعده استصحاب باشه. بنابر احتمال اول، روایت بنابر احتمال اول، هیچ ارتباطی نه به درد قاعده یقین میکنه نه به درد قاعده استصحاب، قابل حمل بر هیچ یک از این دو نیست. این خصوصیت احتمال اول. ولی احتمال دوم که در حالت صلات یقین به عدم نجاست داشت ولی بعد از صلات شک داره که آیا نجاست از قبل بوده یا نجاست از قبل نبوده، یه شک اینجا فرض شده. چون یه شک اینجا فرض شده، این شک و این یقین به حالت قبلی قابلیت برای این داره که هم مورد برای قاعده یقین باشه و هم مورد برای قاعده استصحاب باشه.
تصور هم نماز کاری استصحاب نمی‌کنه.
چرا؟
نماز خونده
نجاست جدید پیدا شده باشه؟
این نه بلند شدم سر سجاده نگاه کردید دیدید یه نجاست پیدا
این خود اینم در بعد در فقره ششم میاد که امام علیه السلام در همون فقره ششم ابدای احتمال میکنه برای زراره که این نجاستی که در لباست الان میبینی ممکنه چیزی باشه که لالله شیعون اوغه علیک، ممکنه تازه پیدا شده باشه، از خصوصیات و مثلا از رتب بودن و اینا ممکنه کسی احتمالی میده که نجاست تازه پیدا شده. محل مورد بله این احتمال هست، منطبع البته نه در همه جا، در بعضی از موارد دیگه اگه بعد از نماز نجاستی که میبینه خون خوش شده باشه، خب یقین پیدا میکنه که همون نجاست قبلی است، ولی اگه خون تر باشه احتمال این است که نجاست جدید باشه. حالا در بنابر احتمال دوم روایت مناسبت داره هم با قاعده یقین هم با قاعده استصحاب، با هر دو مناسبت داره که امام در زید بفرماید که ولا یون قدر لا تم قدر یقین بشک. چطور؟ چون اینجا تطبیق بر یعنی شرایط قاعده یقین بر اینجا تطبیق میشه به این اعتبار که شخص در حال نماز یقین داشت که لباسش نجس نیست، بعد از نماز شک میکنه که در حال صلات لباسش نجس بود یا نجس نبود. خب اینجا قاعده یقین میگه اگه انسان نسبت به چیزی یقین داشت بعد در همون شی شک کرد، به اون یقینش اخذ بکنه. خب تطبیق میشه قاعده یقین بر این در مورد در بر بنابر احتمال دوم به این لحاظ که اون یقینی که یعخذ و بهی یقین به عدم اصابه نجس در حال صلات، ولی با استصحاب هم سازگاری داره. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا که بعد از نماز شخص شک میکنه، بعد از نماز شک میکنه که آیا این نجاست از قبل بوده، لباسش نجس بوده در حال صلات یا نجس نبوده، خب به این ملاحظه چون شک داره استصحاب رو میتونه به این نحو جاری بکنه که یقین به عدم نجاست لباس از قبل داشت، چون قبلش گفته بود که زننتو انهو اصاب صوبی مثلا دم و رعافه نجاست را. حالت قبلی یقین به عدم نجاست از قبل یقین داشت به عدم نجاست، الان هم شک دارد که آیا در زمان صلات در لباسش نجاست بود یا نه، متیقن عدم نجاست در اون قبل از این حالاته و مشکوک وجود نجاست در حال صلات از اون وقت ظن اصابت به بعد. خب این احتمال دوم که احتمال دوم هم مناسبت داره با قاعده یقین، هم مناسبت داره با استحسان. این احتمال دوم. احتمال سوم که اغلب محققین عبارت سوال صحیح سوال سوم صحیح زهاره را بر اساس همین احتمال معنا کردن، عبارت از اینه که ما اینجور سوال زهاره را تفسیر بکنیم که زهاره در قسمت اول گفت اصاب زبنتو انهو اصاب فنظرتو فلم ارشیان، چیزی که گفته اینکه من ندیدم چیزی، نه اینکه ندیدن که موجب یقین به عدم نجاست که نمیشه، که ندیده چون اونجی که زلاره گفته فقط ندیدن هست، ندیدن هم که دلالت بر عدم واقعی نمی کنه، ولی این مقدار هست که یقین به نجاست نداره، فقط شک در نجاست داره. پس در احتمال سوم که نوع محقق گفتن قسمت اول عبارت که در حال به لحاظ حال صلات باشه مورد از موارد شک در نجاسته، منتها بعد از نماز که داره بله ثم صلیت و فرأیت فیه، این رأیت فیه ظاهر اینه که همون نجاست سابقه را دیگه ولو ضمیر را نیاورده، ولی ظاهر همون نیست که نجاست سابقه را دیده. پس بر اساس احتمال سوم در حال صلات شک در وقوع نجاست در لباسش داره و بعد از نماز هم یقین پیدا کرد که این نجاست از قبل بوده. و اگه عبارت روایت رو اینجوری معنا بکنیم، این روایت بنابر این احتمال روایت با استصحاب سازگاری داره، با استصحاب سازگاری داره، با قاعده یقین سازگاری نداره. چرا؟ چون در اینجا در حال صلات یقینی فرض نشده تا بعد شک فرض بشه، یقین قبل فرض نشده. این یقین قبل را که بگیریم دیگه مورد قاعده یقین منتفی میشه، با استصحاب سازگاری داره. منتها استصحابی که اینجا جاری میشه الان بعد از اینکه شخص نماز خونده به لحاظ بعد از نماز که استصحاب نداره، که به لحاظ بعد از نماز که یقین دارد به این که لباس نمازش در لباس نجس واقع شده. چجور استصحاب جاری میشه؟ استصحاب به لحاظ حال صلاته، یعنی درسته که امام علیه السلام به زراره اینجور میفرماید که درسته که الان تو یقین پیدا کردی به نجاست لباست در حال صلات، ولی در خود حال صلات اون وقتی که داشتی نماز میخواندی شک داشتی دیگه. از ارکان استصحاب به لحاظ حال صلات تامه، به لحاظ حال صلات موجوده. در حال صلات تو در حقیقت با استصحاب عدم نجاست وارد نماز شدی، شک تو مسبوق به یقین به عدم نجاست بود. تو هم گفتی که فقط زنن تو لم اتیقم، یعنی شک من فقط شک دارم، پس تو با بله با طهارت استصحابی نماز خوندی، نماز تو صحیح میشه از باب با طهارت استصحابی. این احتمال سوم که نوعا عبارت سوال سوم رو اینجوری معنا کردن، در حقیقت این فقره این قسمت آخر که زرار بیان میکنه حال بعد از صلات را با عبارت رأیتو فیه، اینو در حقیقت به همون نحوی که در علل بود معنا کردن، در علل داشت رأیتو فیه یعنی یقین پیدا کردم، دیدم همون نجاست سابقه را که مظنون من بود و متیقن من نبود الان دیدم. نوع محققین این روایت تهذیب را با سوال سوم را با عبارتی که در تهذیب نقل شده اینو به همین نحو معنا کرد. این احتمال سوم که بر اساس احتمال سوم روایت با استصحاب مرتبط هست با بله قاعده یقین مرتبط نیست، ولی استصحاب جاری در او استصحاب حال صلات. اعتبار چهارمی که در روایت در این سوال داده میشه که مرحوم شیخ انصاری این احتمال را انتخاب کرد و مرحوم محقق عراقی، مرحوم های حکیم، اینا عده ای از محققین این احتمال چهارم را در معنای سوال سوم گفتند، عبارت از اینه که نه، همونطور که در حال صلات یقین به عدم اصابت نداره، فقط داشت که لم عرفی، بله فلم عرشی، در حال صلات شک در نجاست صاحب بود، بعد از او هم که داره رأیت و فیه یعنی یه نجاستی دیدم، نه همون نجاست صاحبه، نجاست را دیدم. خب یه نجاست را که آدم ببینه، احتمال این هست که همون نجاست سابقه باشه، احتمال اینه که نجاست جدیده باشه. پس همونطور که به لحاظ حال صلات شک هست یقین نیست، به لحاظ بعد از صلات و بعد وجدان نجاست هم یقینی در کار نیست، شکه. ولی نسبت به اصل نجاست یقینه، ولی نسبت به این که این نجاست در حال صلات بود یا تازه پیدا شده، نسبت به این تردید و شکه. خب به این لحاظ این احتمال چهارم. به ملاحظه احتمال چهارم بخواییم نگاه بکنیم، این روایت با استصحاب سازگاری داره، حتی با استصحاب بعد از صلات. حتی الان که زراره نماز خونده، الان شک داره که نجاست از قبل بوده یا نه، در حقیقت به مقتضای یقین سابق میگه یک زمانی لباس من نجس نبود، الان بلو نجس است. احتمال میدین اون عدم نجاست ادامه داشت، حال صلات هم عدم نجاست بود تا بعد از صلات نجاست آره شده باشه. به ملاحظه احتمال چهارم استصحاب جاری میشه حتی به لحاظ بعد از صلات، فضلا از حال صلات دیگه. اون حساب تطبیق استصحاب هم به لحاظ حال صلات معنا داره، هم به لحاظ حال بعد صلات معنا داره. و بر اساس احتمال چهارم هم دیگه روایت با قاعده یقین مناسبت نداره، چون در اینجا بله در این مورد در حال صلات که یقینی فرض نشده بود تا ارکان قاعده یقین تمام بشه و تطبیق بشه قاعده یقین بر مورد. خب اینا احتمالاتی است که گفته شده به این که در بعض امر در این سوال زراره وجود داره. آیا همه این احتمالات بله به عنوان احتمال و طرف تردید باقی هستن حتی بعد از تأمل، یا اینکه نه بعضی از احتمالات رو باید خط بکشیم روش کنار بذاریم و روایت منحصر در احتمالات بعدی بشه؟ خب اگر احتمال بله در اینجا اگر احتمال دوم به عنوان یکی از احتمالات در اینجا وجود داشته باشه، ام دائر بشه بین احتمال دوم و احتمال سوم و احتمال چهارم، روایت معلوم نیست که به ملاحظه استصحاب امام حکمی که فرموده به ملاحظه استصحاب یا به ملاحظه قاعده یقین، مردد بین استصحاب و قاعده یقین میشه. ولی اگر گفتیم که نه، احتمال دوم منتفی هست، احتمال اول منتفی هست، احتمال دوم منتفی هست، فقط احتمال سوم به چهارمه، به هر حال برای استصحاب این مقدار روایت قابل استدلال هست. حالا استصحاب از چه جهت، به لحاظ حال صلات یا به لحاظ بعد، ممکنه در اینکه تردیدی باشه. حالا این احتمالات رو باید حساب بکنیم که با توجه به قرائن دیگر و مجموع مطالبی که در این مورد صحیحه وجود در این سوال سوم در صحیحه وجود داره، آیا همه احتمالات باقی میمونن یا بعضی کنار میرن. نسبت به احتمال اول گفتن احتمال اول اصلا در سوال منتفی هست. چرا منتفیه؟ در حقیقت سه وجه ذکر شده مجموعا در کلمات، سه وجه ذکر شده برای اینکه ما نمیتونیم سوال زراره را بر احتمال اول هم کنیم، چون اگه بر احتمال اول هم کنیم اصلا روایت نه به استصحاب مربوط میشه نه به قاعده یقین. چطور؟ حالا این سه وجه چیه؟ وجه اول عبارت از اینه که در اینجا در روایت فرض اینه که امام علیه السلام که فرمود نماز اعاده ندارد، تعلیل فرموده است این قبر را، که از صحت صلات و عدم وجوب اعاده هست تعلیم فرموده به این که مورد از موارد نقض یقین به شکه. اگر بخوای نمازت رو اعاده بکنی این کنه نقض یقین به شکه. زراره سوال کرده لمه زاره چرا نمازم را اعاده نکنم؟ امام فرمود لعنکه کنت علی یقین من طهارتک ثم شکک فلیسه ینبغی لک ان تنقض یقین به شک. خب اینجا امام علیه السلام این حکم عدم وجوب اعاده را تعلیل کرده به این قاعده عدم نقض یقین به شک. بر اساس احتمال اول اصلا شکی در بین وجود نداره. احتمال اول روایت اگه بر اساس احتمال اول معنا بشه اصلا شکی در بین وجود نداره تا اون قاعده عدم جواز نقض یقین به شک منطبق بر او بشه، چون به لحاظ حال صلات که شک نداشت یقین به عدم اصابت داشت، به لحاظ بعد از صلات هم که یقین دارد به این به وقوع نجس من قبل دیگه اینو حال شک این وسط پیدا نشده. پس احتمال اول بله قابل التزام نیست، منتفی هست قطعا به ملاحظه تعلیل امام علیه السلام خوب را به قاعده عدم جواز نقض یقین بشن. این وجه اول. وجه دوم عبارت از اینه که ولو بله مرحوم عراقی به این مناسبت این وجه را مطرح نفرمودن، ولی از فرمایش مرحوم عراقی مطلب استفاده میشه که احتمال اول منتفی هست. چرا؟ چون در بله در احتمال اول مفروض در احتمال اول اینه که زراره بعد از صلات این پیدا میکنه به وقوع نجاست من قبل، یعنی اون نجاست مرئیه را میفهمد که همون نجاست قبلی هست. احتمال اول این بود دیگه، خصوصیت احتمال اول دو تا یقین بود، یقین بعد از صلاتش این بود دیگه، یقین پیدا میکنه به نجاست قبلی. مرحوم محقق عراقی فرموده که این رو ما نمیتونیم از روایت استفاده کنیم، این خلاف ظاهر روایته. چرا؟ بلکه ظاهر روایت در اینجا اینه که این نجاستی که الان دیده نفس نجاست سابقه نیست. به چه دلیل میگید روایت ظاهر در اینه؟ اولا خب دلالت ندارد بر این که همون نجاست سابقه است، ثانیاً قرینه هست بر این که همون، یعنی احراز نکرده از نفس نجاست سابقه را. قرینه چیه؟ قرینه تغییر اسلوب عبارته. زراره در سوال قبلی گفته بود که رأیتهُ، در سوال قبلی گفته بود که بله فأصبت ثم إنی ذکرت بعد سوال بله فلم بله در سوال دوم زراره در باشه در همون سوال اول، در سوال اول گفته بود که نسیت و ان به صوبی شیئن و صلیت و ثم انی ذکرت و بعد ذالکه امام فرمود که توید و صلات به تفسیر و قلت فا انی لم اکن رأیت و موضعه و در سوال دوم گفته فلم اقدر علی فلم ما صلیت و وجدتهُ گفتم اون نجاست قبلی رو، همون نجاست قبلی رو دیدم. خب اینجا هم در سوال سوم اگر مرئی همون نجاست سابقه بود باید با ضمیر میگفت رأیتهُ، با حال این که نگفت زراره رأیتهُ. در عبارت مرحوم عراقی اینجوری که در سوال سوم زراره در عبارتش داره که لما صلیتُ فی رأیتُ فی این رأیتو را خالی از ضمیر آورده، در حالی که در فقره قبلی که فقره دوم بود داشت فلب ما صلیتو وجدتهُ همون قبلی را، ولی اینجا نگفت وجدتهُ رأیتهُ نگفت، گفت رأیتو فیه گفت. خب اگر این نجاست بله همون، اگر نجاست مرئیه نفس نجاست مزنونه بود که قبلا زراره فحصش کرده و مخفی مونده بود و زراره لکان الحری ان یقول رأیتهُ مع الضمیر لا خالیا عنه، باید اینو با ضمیر میگفت. این که با زمین نیاورد عبارت را تغییر داد، اسلوب عبارت را تغییر داد، این نشون میده که در این سوال سوم نسبت به نجاست بعد از صلات زلاله یقین ندارد به اینکه نفس نجاست سابقه است. خب پس این تغییر اسلوب عبارت بعده اینه. بعد ایشون فرموده که شاهدش هم اینه که اینکه مورد احتماله، شاهدش هم اینه که امام در فقره اخیره که فقره ششم باشه خود امام علیه السلام این احتمال را ابدا فرمودن که به زراره فرمودن که آدم نجاستی را که بعد از نماز میبیند ممکنه نجاست قبلی نباشه، نجاست جدید باشه، با این تعبیر لعلهو شیعون او به. پس این تغییر اسلوب عبارت نشون میده که این غیر از اون بله غیر از نجاست قبلی. پس احتمال اول چون متقومه به اینه که بعد از صلات یقین به وجود نجاست سابقه داشته باشه، این ظاهر روایت با احتمال اول سازگاری نداره. این بله وجه دوم. وجه سومی که گفته شده در کلمات هست برای اینکه ما احتمال اول را نقض بکنیم، وجهش عبارت از اینه که بله در اینجا در روایت فرض نشده که چون در احتمال اول قوام احتمال اول به این بود که در حال صلات یقین به عدم نجاست داشته باشه دیگه، به لحاظ طرف اول میگیم چون دو تا یقین داره دیگه. خب وجه سوم میخواد بگه نه، در روایت اینجور نیست که خصوصیات روایت جوری است که اختضا میکند زراره در این موارد یقین به عدم نجاست حال صلات نداشته باشه. چرا؟ چون فرض که نشده، در عبارت که نیومده، زراره که نگفت من یقین پیدا کردم به عدم نجاست. فقط چیزی که در عبارتش هست اینه که نظر تو فلم ار شیئن، لم ار چیزی رو ندیدم. خب این نظر تو فلم ار شیئن اونی که زراره به لفظ آورده فقط این عبارتی که نظر تو فلم ار شیئن، این عبارت در بعد و ام دو تا احتمال درش هست. یه احتمال اینه که همون به اصطلاح زن و گمان و عدم یقینی که قبل بوده که زراره گفت لم ات یقن، زنن تو فلم ات یقن، همون حالت باقی باشه ولو فحص کرده ولی پیدا نکرد، پیدا نکردن هم عدم الوجدان هم دلیل بر عدم وجود نیست، پس اون حالت شک همچنان باقی. این در بعد و هم احتمال داره بید. احتمال اینو هست که نه، لم ار شیئن به این معنا باشه که تیقن تو به عدم وجود شیئن، یقین به تاره پیدا کردم، ولی در بعد و هم این دوتا احتمال هست. ولی چون تصریح نکرد زراره به این که این حالت قبلی تبدیل شده، ظاهر اینه که همون حالت قبلی باقی باشه دیگه. چون حالت قبلی چی بود؟ قبل از نظر شک و عدم یقین بود دیگه. این در زراره فقط هم گفته که نظر تو فلم عرشیان، دیگه نگفت این بله حالت قبلی که تردید در نجاست بود عوض شده به یقین به طهارت، این را نگفته. خب اینو که نگفته طبعا معلوم میشه که در اینجا چه این حالتی پیش نیومد. این را در کلمات بله مرحوم امام این قرینه به که وجه سوم باشه، ولو برای نفی احتمال اول ذکر نشد بلکه برای نفی احتمال دوم ذکر شده. ولی چون احتمال دوم هم با احتمال اول در اون قسمت اولش مشترک بودن دیگه، هم در احتمال اول هم در احتمال دوم نسبت به حال صلات یقین به طهارته، این وجه برای این احتمال دوم در اون ذکر شده، از جهت اینکه این تعبیر نشون میده که این عدم تصریح به تغییر حال نشون میده که اون حالت قبلی باقی هست، پس یقین به طهارت پیدا نکرد. اگه احتمال دوم را به این کیفیت ما رد بکنیم، احتمال اول هم رد میشه، چون احتمال دوم با احتمال اول در این جزء که یقین به طهارت حین دخول به صلات دارن در این مورد با هم دیگه مشترک هستن. این میشه احتمال بله، این میشه وجه سوم. پس احتمال عمده همون وجه اول بوده که اصلا با روایات تطبیق نمی کنه، با تعلیل امام علیه السلام تطبیق نمی کنه. بر اساس احتمال اول هیچ شکی برای زراره در هیچ یک از حالت صلاتی و بعد از صلات وجود نداره، و حال اینکه امام علیه السلام عدم اعاده را تعلیل فرموده به قاعده عدم جواز نقض یمین بشه، ولی احتمال عمده بچه اوله. بچه دوم، بچه سوم هم قابل استدلال. بچه دوم ممکنه کسی بگه نه، بچه که در کلمات مرحوم عراقی اومده که تغییر اسلوب عبارت، ممکنه کسی به این بچه اشکال بکنه که نه در این موارد ولو بله در عبارت ذکر نشده، ولی متفاهم و عرفی در این مورد وقتی یه نجاستی ذکر بشه بعد بگن که من دیدم، ظاهر اینه که همون نجاست قبلی رو دیدم دیگه احتیاجی به بیان نداره. وجه دوم که وجه وسط باشه در محل مناقشه است، ولی وجه اول و وجه دوم برای از بین بردن احتمال اول تمام. اما احتمال دوم این بود که در حال صلات یقین به عدم اصابت دارد، ولی بعد از صلات احتمال نجاست جدید را میده، احتمال وجود همون نجاست از سابق را میده. خب این بله که در حقیقت دو جز داره، یکی یقین در حال صلات، یکی شک بعد از صلات. خب در اینجا بله با توجه به توضیحی که قبلا گفته شده، این با این احتمال بر اساس این احتمال روایت هم با قاعده یقین سازگاری داره هم با استصحاب. خب برای اینکه اگر ما بتونیم از روایت استفاده بکنیم که نه این خصوصیت در سوال سوم وجود نداره، احتمال دوم رو نقض بکنیم، دیگه تردید بین یقین و استصحاب از بین میره. خب در اینجا اون نکاتی که برای اینکه در قسمت اول که یقین به طهارت حالت صلات که جزء اول، اون وجهی که بتونه رد بکنه این جزء را در اون احتمال اول رد میکرد، اون وجه که در اینجا به کمک بیاد، خب این وجه بله میتونه احتمال دوم را هم نقض بکنه. و در اون سه تا وجهی که ما برای نقض احتمال اول گفتیم، وجه سوم در حقیقت میگفت که نه، در روایت از روایت استفاده نمیشه که یقین در حال صلات یقین داشت، همونی که تو کلام مرحوم امام ذکر شده بود. چرا؟ به جهت این که ما ذکره و زرار در سوالش فقط بله ما ذکر و زراره در سوالش فقط همین مقدار بود که نظر تو فلم عرشه ان، و نگفت که من یقین به عدم نجاست پیدا کنم، یقین به طهارت و عدم نجاست را نگفت. چون نگفت پس این معلوم میشه که اینجا در حال صلات یقین به طهارت ندارد. اون بچه سوم که گفته شده بود در اصل هم همینجا ذکر شده، و این بچه سوم در احتمال اول میتواند احتمال دوم رو هم از بین ببره. منتها غیر از این وجه دیگه هم هست که احتمال دوم رو از بین ببره یا نه، در کلام مرحوم امام و در بعضی از کلمات علوم دیگر وجه های دیگه هم اضافه شده غیر از این. و اون عبارت یه وجه عبارت از اینه که بله در این موارد بله در اینجا امام علیه السلام به این قاعده لاینقض الیقین به شک لعنک کنت علی یقین من طهارتک، بعد فرموده بلا ینقض الیقین به شک، به قاعده نقض یقین به شک امام علیه السلام استشهاد فرموده یقین نباید به شک نقض بشه. ما در این فقره تأمل بکنیم، ظاهر این فقره اینه که بله هم یقین و هم شک در مورد فعلیت دارد، و یقین فعلی به شک فعلی نقض نمیشه، یقین فعلی به شک فعلی نقض نمیشه. خب یقین فعلی و شک فعلی در کجا هست؟ در استصحاب هست یا هم در استصحاب هم در قاعده یا هم در قاعده یقین؟ در استصحاب یقین و شک فعلی هست، چون در مواردی که استصحاب جاری میکنیم یقین دارد مکلف به حدوث شیء و شک در بقاش، الان یقین دارد، شکم الان داره. ولی در موارد قاعده یقین، در زمانی که قاعده یقین اجرا می شود، الان که مکلف یقین ندارد، قبلا یقین داشت. چون قبلا یقین داشت، بعد این یقینش تبدل الی شک، روی حساب تعبیر میکنن از این به شک ساری دیگه. شک ساری یعنی شک سرایت کرده به متعلق یقین، فعلا یقینی ندارد. خب اینجا امام علیه السلام فرمود که لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. این عبارت با قاعده با یقین فعلی سازگاری داره، نه با یقین حال الصلات. با حال اینکه در احتمال دوم فرض شده بود که یقین حال الصلات مورد توجه است، پس بله تفریع یا تعلیل خوب در این روایت به عبارت لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک با توجه به ظهور این عبارت در فعلیت کل من الشک والیقین قرینه است بر این که در اینجا یقین در حال صلات که موضوع قاعده یقین هست، اون یقین مورد نظر نیست. اگر یقین مورد نظره، یقین به عدم نجاست قبل از این حالاته، یعنی همونی که با استصحاب سازگاری داره. این یک بچه دوم. بچه سوم عبارت از اینه که ما در این صحیح زراره فقراتی دیگه هم داریم. در فقره ششم، عنوانی که در فقره ششم ذکر شده، این که لا ینقض الیقین بشک یا لا تنقض الیقین بشک، این فقط بر استصحاب منطبق هست. خب در ذیل این عبارت به نحوی که منطبق بر استصحاب هست ذکر شده، این قلیم نمیشه برای اینکه اون سوال سوم هم، در سوال سوم هم که در مقام تعلیل از این عبارت استفاده شده، مقصود همون یقین و شکی است که از ارکان استصحابه، نه یقین و شکی که از ارکان قاعده یقین باشه.
محبتی به محبت دلالت
یعنی این عبارت این که در دو جا مثلا به دو لحاظ تطبیق شده باشه خلاف ظاهر دیگه، شبیه اونی که خود مرحوم آخون در همون صحیحه ضراره اول فرموده بود که این لاجون بس یقین به شک، این یه امریست که در موارد متعددی تطبیق شده، وقتی در تطبیقات دیگر به ملاحظه حیثیت خاصی در نظر باشه، ظاهر اینه که اینجا هم همینه دیگه.